ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در استدلالی بود که برای اعتبار شیاع در طائفه ای از موضوعات مطرح کردیم به عنوان عام، که موضوعاتی که معمولا در اونها دسترسی به علم و طرق خاص نیست، شیاع علل اطلاق حجت باشه، مگر دلیلی بر استثناش فرض بشه، که گفتیم نه فقط شیاع، که هر طریق و هر اماره‌ای که مفید علم نباشه مقتضای این بحث بر مبنای انسداد باب علم و علمی در موضوعات، همانطوری که از کلام مرحوم شیخ قدس سره تقریر کردیم، ولو مرحوم شیخ در خصوص شیاع مفید اطمینان این مطلب را ادعا کرد، اما نکته حکم اختصاصی نداره، همانطوری که گذشت. وعده کردیم این بحث رو و این دلیل رو تحلیلاً و بعدم از حیث نقد و بررسی مورد تعرض قرار بدیم. اولاً به نظر میاد که این استدلال از مرحوم شیخ قدس سره مبتنی بر یک مقدمه مفقوده است. اون مقدمه‌ای که اگر اون مقدمه زمیمه نشه استدلال منتج نخواهد بود. میدانید در باب دلیل انسداد در باب احکام، اونجا هم مقدماتی برای انتاج غیر از انسداد باب علم و علمی فرض شده که اگر دیگر مقدمات نباشه مجرد انسداد باب علم و علمی حتی در احکام منتج حجیت غیر علم نخواهد بود. گفته شده که ما مکلفیم و تکلیف حتی در ظرف انسداد باب علم و علمی ساقط نیست. ما از قبیل بهائم نیستیم، از قبیل مجانین نیستیم، ولذا مکلفیم حتی در ظرف انسداد باب علم و علمی هم مکلفیم. حالا اگر تکلیف ثابته و اعمال تکالیف بر اساس علم و علمی ممکن نشد، باید از طریق دیگری که غیر علمه به امتثال اون احکام دست زد. حالا یا بر اساس کشف یا بر اساس حکومت، و به هر حال عقل حاکمه به این که غیر علم باید معتبر باشه در مقام عمل، و حتی اگر ظن و اماره‌ای هم نبود نوبت به امتثال احتمالی با شک و حتی عدم ظن نوبت به امتثال احتمالی میرسه. در این دلیل که مرحوم شیخ بهش اشاره میفرماد، انسداد باب علم و علمی در موضوعاتی ادعا میشه نه در احکام. خب حالا باب علم و علمی منصد، تعطیل باب علم و علمی در این قسمت چه ضرورتی داره که غیر علم رو عقل حکم بکنه به این که شارع حجت قرار داده؟ لولا رم یک مقدمه دیگری که عبارت است از لزوم لغویت، که انه اون احکام مربوط به اون موضوعاتی که باب علم و علمی درش منصده. شارع این موضوعات رو منشأ آثاری قرار داده و بما این که معمولا باب علم و علمی هم درش منصده، پس لا محاله باید شارع اکتفا بکنه نسبت به این موضوعات بدون علم، تا در حکم این موضوعات که انه لغویتی پیش نیاد، اونی که میتونه این دلیل رو توجیه بکنه و استدلال بر اعتبار غیر علم رو توجیه بکنه، ضم مقدمه لغویت باید باشه. کما این که در انسداد باب علم و علمی در احکام ضم مقدمه این که ما مکلفیم حتی در ظرف انسداد و از قبیل مجانین نیستیم، اینجا مقدمه باید این جهت باشه که انه لغویت بدون اعتبار غیر علم، با فرض این که معمولا علم و علمی دسترس نیست نوعا. این به حسب تحلیل و تکمیل قضیه در مقام. ولیکن به نظر میرسه که استدلال به این وجه به این مقدارم تمام نیست، مگر یک مقدمه دیگری رو ضمیمه کنیم که انشاءالله بعد اشاره خواهد شد، و الا به این مقدار استدلال قابل اشکاله، چون ملازمه ای نیست بین انسداد باب علم به عده ای از موضوعات و بین اعتبار غیر علم در اونها. برای اینکه نهایت چیزی که اتفاق میفته اینه که نوعاً آثار و موضوعات به دلیل عدم احراز اونها مترتب نشه و نادرن اون آثار مترتب بشه، چرا که وقوف به صورت علم و علمی بر اون چون نادره، ولذا نادرن این آثار مترتب بشه. خب این که موجب محذوری نیست، خب نادرن مترتب بشه آثار، این موجب لغویت دلیل حکم در اون موضوعات نمیشه. شارع حکم عده‌ای از موضوعاتی رو بیان کرده که ممکنه در طول تاریخ اتفاقا خیلی نادر اون موضوعات احراز بشه در خارج، یا محقق بشه در خارج. مثلا شارع متعرض حکم خونسا بشه یا متعرض حکم انسان دو سر بشه. و از این قبیل موارد. بیان احکام موضوعاتی که تحقق اونها احیانا و نادرا اتفاق ممکنه بیفته، این که محذوری درش نیست، نه لغویتی درش هست، اصلا چاره ای نیست جز احکام همه مکلفین رو بیان بکنه. ولذا حتی جزم به وقوع موضوع هم لازم نیست. شارع بیان احکام موضوعاتی که معرضیت وقوع ولو به صورت خیلی شاذ داشته باشه در عصر حضور اگر بیان بکنه، عیبی نیست در این. و اصلا بعدم تا روز قیامت فرزن اتفاق نیفته اون موضوعات. شارع بیان میکنه تا مردم نگن شریعت ناقصه. در بعضی از روایات داره که کتاب علی سلام الله علیه که کتاب احکام بوده، مشتمل بر قضایای فرضیه ایم احکام اونها بوده که لا یستطیع احد ان یقول لو کان کذا، حکمش چی میشه؟ حکم اون قضایای لو کان کذا رو هم بیان کرده. اینکه تا روز قیامت وظایف مردم و اینکه لو کان کذا، حکم اونم بیان شده. ولذا بیان احکام نسبت به موضوعاتی که غالبا به قول شیخ قابل اثبات علم و علمی نیست با طرق متعارف، بیان حکم اونها علا تقدیر ثبوت به طریق ولو شاذی، علمی که نوعا اتفاق نمیفته، حالا اگر اتفاق افتاد این هیچ محذوری درش نیست. پس لا محال باید به این دو مقدمه‌ای که برای اثبات حجیت غیر علم در این قبیل موضوعات ذکر شد، مقدمه سومی هم باید ضمیمه بشه. علاوه بر این که باب علم و علمی منصده و علاوه بر این که گفته میشه لغویت پیش بیاد، باید گفته بشه و اصلاً مقدمه و رکن اساسی باید این باشه که اون موضوعی که باب علم و علمی هم درش منصده از اموری است که احرازش از امور ضروریه نظام زندگی مردمه، به نحویه که نظام اجتماعی بدون اون اصلا قابل شکل گیری نیست. مثلا وجود قاضی نافذ، چون وقوع مخاصمات یک امر طبیعی در اجتماع، پس قاضی باید باشه در اجتماع. حالا قاضی اگر بنا بشه اثبات ولایتش از طریق علم و علمی میسر نیست فرضاً، نوعاً نوبت میرسه که از طریق غیر علم باید کافی باشه ثبوت ولایتش و الا لغویت در این امر ضروری پیش میاد که این امر هست ولی شما بهش دسترسی ندارید. اون چه در برخی از نصوص و روایاتم از تعلیلات به فرمایش مرحوم شیخ آمده بود ناظر به این نکته است. مثلا در مورد قاعده ید و اماریتش بر ملک به این نکته است که ملکیت نظام معاملات و بازار و زندگی اقتصادی مجتمع بهش وابسته است، از قبیل اموری نیست که اگر ثابت بشه یه آثاری فقط بار کنید، باید ثابت بشه. موضوعیه که ترتب احکام برش که هیچ، ثبوتش هم برای اجتماع ضرورت داره. اگر بخواد در مثل ملکیت نسبت به مقام اثبات منوط باشه ترتیب آثار به فرض ثبوت اون به وجه علم و اکتفای به اماراتی حالا از قبیل ید یا غیر ید نشه، بازار مختل میشه. یعنی حتی اگر ما بخوایم در ید در ملک ید و کافی ندونیم، بینه رو معتبر بدونیم، در بازارها باید کاسبا برای ملکیت هر جزئی از اجزای اموالشون طائفه ای از شهود داشته باشند، دو شاهد بر ملکیت خودشون، شهود بر عدالت این شهود. و اصلا نظام بازار به پا نمیشه، باب معاملات منسد میشه. یک معامله دیگه در بازار قابل تحقق نیست مگر با معصوم که علم غیب داشته باشه، که خود معصومینم بر اساس ید با مردم تعامل کردن. این گونه نیست که بر اساس الا ولابد علم غیبی. در بعضی از روایات داره امام علیه السلام بین صفا و مروه سعی می فرمودن، شخصی توسط برخی از حکام ظلمه تحریک شد که ادعای ملکیت مرکب امام علیه السلام رو بکنه. وقتی که اون شخص گمان میکنم نسبت به امام باقر بود، ادعا کرد این مرکب شما مال منه. روایت داره حضرت از اون مرکب پیاده شدن، دستور دادن که اون سرج و زین این حیوان رو بردارن، مرکب مجرد رو بدن به مدعی. روایت داره که اون شخص مدعی گفت زین هم جزء ادعاست. حضرت فرمودن اینو دیگه دروغ میگی، ما این زین رو از دست مثلا پدرمون به ارث تلقی کردیم مال اون حضرت بوده، حضرت در موردی بود که علم عادی داشتن به این که اون دیگه مربوط به این مدعی نیست، ولی فرمودن اما این بغله یا این حیوان ما از بازار اینو خریدیم. یعنی حضرت بر اساس ید این حیوان رو تحت تصرف خودشون داشتن و چون معارضی پیدا شد، مدعی پیدا شد، ولو حضرت میتوانست بر اساس همون ید این حیوان رو تحویل نده، ولیکن در عین حال حضرت اغماز کردن، گفتن شاید مثلا راست میگه، ولی نسبت به اون زین گفتن نه اینو دیگه یقین داریم، تو دیگه خلاف واقع میگی، دروغ میگی. شاهد اینه که ائمه بر اساس ید تعاملشون بوده، اون بغله رو که تهیه کرده بودن بر اساس ید بوده. دیگر مواردم از سیره ائمه همین استفاده میشه، لولا الید ما قام للمسلمین سوق. و از این قبیل اموری که ثبوت اونها ضرورت داره عده‌ای از موارد رو میشه مثال زد، و اینکه صرف ادعای عدم دسترسی به علم و علمی در اثبات موضوع برای اثبات حجیت غیر علم کافی نیست، مادامی که ضمیمه نشه این که این موضوع هم باید اتفاق بیفته احرازش. حالا نوبت به این میرسه، اگر بناس باید اتفاق بیفته احرازش، چون به علم و علمی ممکن نیست، لا محاله، چون نوعاً، نه اینکه اتفاقاً، نوعاً طریقی برای احرازش به نحو علم و علمی نیست، پس شارع باید اکتفا بکنه، بعد از ضرورت وقوعش باید اکتفا بکنه به غیر علم. حالا است که عقل حکم میکنه که لا محاله غیر علمم مثلا میتونه معتبر باشه. اینی که تو کلام مرحوم شیخ فرمود وجب به حکم العقل ان یعتبر فیه الاماره، وجب به حکم العقل جایی که اون موضوع لابد من وقوعه باید باشه، اینجاست که عقل حاکمه، از باب این که بدون این لغویت پیش میاد در اون موضوع ضروری که وقوعش ضروریه، و الا این که اگر وقوعش ضروری نبود صرف عدم دسترسی به علم و علمی در اون کافیه برای اثبات حجیت غیر علم نبود. بعید نیست از این قبیل امور باشه، ما گفتیم حتی مثل حجیت خبر ثقه، که اگر نبود حجیت خبر ثقه اصلا روابط موالی و عبید، روابط مجتمع، ارتباطاتشون فی ما بینهم شکل نمی گرفت، نظام اجتماعی بند به حجیت خبر ثقه است. اگر بناست زندگی زندگی اجتماعی نفردی، مبنای زندگی اجتماعی که روابط بین اونهاست اینه که باید یک اماراتی باشه در اون اموری که اجتماع به اونها وابسته است، اجتماع وابسته به اعتبار خبر ثقه در موضوعاته. یکی از شاه فردهای اماره معتبر در اون چه مربوط میشه به مبنای روابط موالی و عبید و رئیس و مرؤوس و اجتماعات و مرتبطین همین مسئله حجیت خبر ثقه در موضوعاته و از این قبیل مسئله حجیت ظواهر اگر بنا بشه منحصر باشه دلیل در نص قطعی، اصلا تمام اوضاع ملغا میشه از تأثیر و بیهوده و محاوره بین مردم اصلا از کار میفته. غرض از محاوره انتقال اغراض با ظواهر به طرف مقابله. خب اگر بنا بشه که ظواهرم حجت نباشه، محاوره ای دیگه اصلا نمیتونه شکل بگیره. پس بنابراین ما برای اعتبار اماره در این موضوعاتی که طریق معمولاً به علم و علمی درش نیست، علاوه بر انسداد باب علم و علمی ضرورت وقوعش رو نیاز داریم. یعنی باید موضوع از قبیل اموری باشه که ضروری التحقق و الاحراز باشه. حالا گفته میشه عقل حاکمه، بعد از انسداد باب علم و علمی به وجود یک طریقی، حالا طریقی رو که شارع معتبر قرار داده میشه حکومت، یا میشه کشف، یا اینکه اکتفا کرده شارع به اون طریق که عقل حاکمه به اونه که میشه حکومت، انسداد حکومتی و انسداد کشفی. به هر حال این موضوعات خاص این خصوصیت باید درش فرض بشه. اون وقت مواردی هم هست دیگه که بعضی ها اشاره شد، بعید نیست تو کلام شیخ هم آمده بود، نسبم از این قبیل موارد محسوب بشه که بدون علم به صرف شیاع باید اکتفا بشه. چرا که اگر بخواد بند به علم باشه، باز نسبی که ضرورت داره احرازش در اجتماع به لحاظ ارتباطات و به لحاظ احکام شریعت از نکاح و ارث و معاملات و این اموری که اجتماع از اینها منفک نیست، اگر شیاع معتبر نباشه باز به زحمت غیر قابل تحمل دوچار میشن مجتمع، و لذا شارع در مورد نسب فراش و حجت قرار داده. در فرضی که ولد مردد بین فراش و بین زانیه، شارع فراش رو حجت قرار داده. خب ولی این فراش برای همه به علم قابل احراز نیست. فراش معناش اینه که این شخص از این مادر متولد شده، مادری که زوجه شخصی است، این میشه فراش.